أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صلحات الأذاليل. با لطف خداوند امروز نامه 21 نهج البلاغه را میخوانیم و من کتاب له علیه السلام الی زیاد ایذن. این نامه هم به زیاد نوشته شده است نیست، همان گونه که نامه 20 اینطور بود. در نامه 20 به این سوال پرداختیم که چرا حضرت علی علیه السلام اون زیاد معلوم ها را بر مسند گذاشت که تکرار نمی کنیم. فضائل اسراف مقتصدا و ذکر فی الیوم غدا. خیلی خوب، جریان این نامه چیست؟ امام علی علیه السلام شخصی به نام سعد را فرستاد نزد زیاد که این اموال بیت المالی که جمع شده اونجا و دست تو هست در بصره بدید به سعد که بیاورد به کوفه. بحث شد بین سعد و زیاد، تندی کرد زیاد به سعد. سعد نامه‌ای به حضرت نوشت که خلاصه ای بد اخلاقی میکند، یک مقدار مرفه زندگی میکند، که حضرت هم جوابیه رو دادند. خب این خلاصه موقعیت نامه. اخرج علی علیه السلام سعدن الی زیاد یحثه علی حمل مال البصره الی الکوفه. زیاد رو فرستاده که مال بصره رو به کوفه بیاورد که اختلافاتی پیش می آید. بعد اون نامه رو می نویسد. جوابیه حضرت این چند خط نیست، طولانی تره. خب حالا قبلش ما میگیم من عبدالله علی امیر المؤمنین الی زیاد. این نامه امیر المؤمنین به زیاد است. اما بعد فإن سعدن ذکر، سعد گفته انک شتمته ظلما و تعددته بله و جبهته تجبرا و تکبرا. گفته شما اهانت بهش کردی، تهدیدش کردی، با تکبر با او برخورد کردی. فما دعا که الی تکبر، چه انگیزه داشتی؟ وقد قال رسول الله صلی الله علیه، رسول خدا فرموده علی کبریا و العظمت و رضا الله، این بزرگی مال خداست. فمن نازع الله رضا قسمه، هر کی بخواد با خدا شانه به شانه بشود، خودشو بزرگ حساب کند و درگیر بشود، خدا او رو میزندش. وقد اخبرنی، و این آقای سعد خبر دیگر را هم به من داده که انت تکثر من الالوان المختلفه من الطعام فی الیوم الواحد، شما چندین غذای رنگارنگ در یک روز داری. و انت تبخر و تدهن کل یوم، بخورات را میندازی، بخورات خیلی هم گران بوده، بخور را میندازی و از روغن استفاده میکنی، پوستشون و صورتشون روغن میزدن. فماذا علیک، چه کارایی است که میکنی؟ ثکلت که امک، تکرار میکنم این کلمه ثکلت و امک امثال آن در نهج البلاغه به جای دیگر هست که بقیه ها معنا شده. به معنی این است که اگر بمیری برات بهتره. این معنی ثکلت و امک. اینجوری اگه انسان عمرش اضافه بشه آخرتش خرابتر میکند، اهانت نیست. ثکلت و امک، خب مادر به ازای انسان بنشیند اینجوری بهتره که انسان همینجور بره تا آخر متکبر و پرمصرف و اسرافگر و آخرتش خراب میکند. لو سمت لله ایاما، چه میشود اگر شما کم مصرف بودی، امساک میکردی چند روزی را، و تصدقت به بعض ما اندک، چه میشود یه مداری هم از اموال تو در راه خیر مصرف میکردی، چه اتفاقی میفتاد؟ فین ذالک صلت الانبیا، انبیا چنین بودن و شعار صالحین، رفتار ظاهری صالحین این بوده است. و اخبرنی، و باز زیاد به من خبر داده انت تتکلم علی المنبر به کلام صدیقین، رو منبر می روی مثل صدیقین سخن می گویی، و تعمل اذا نزلت عمل خطائین، از منبر پایین می آیی خطاکاری، غلطی می خواهی می کنی. فَإِنْ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَنَفْسَكَ ظَلَمْت، اگر چنین داری میکنی به خودت ظلم کرده ای، آثارش به خودت برمیگردد. عملک احبت، تمام کارات رو خراب میکنی. فتوب الی ربک، توبه بکن و اصلح عملک، اصلاح کن کارات رو. انما المرء مجزی به ما سلف یا به ما اسلف، هر دو جورش هست. انسان پاداشش با اون چیزیست که پیش میفرستد، که این عبارت به ما سلف دارد. و قادمون علی ما قدم، انسان میرود اونجا که پیش فرستاده. و السلام. این مضمون نامه بود. اما خب بقیهش هم هست. فدایل اسراف مختصدا، این تو همین وسط این نامه بوده. اون به اخبرانی اندتی که تذکردن بعد از این نامه بوده. خب حالا وارد نامه 21 میشیم که در ضمن این نامه بوده. فدایل اسراف مختصدا، آقای زیاد اسرافگری رو رها کن، در حالی که شما اعتدال رو باید رعایت کنید. پر مصرفی، پر خرجی خوب نیستش. آیاتی داریم اندال مصرفین هم اصحاب و نار، اندال مبذرین کان و اخوان شیاطین، اسرافگران دوزخیان هست، تبذیرگران برادران شیطان هست. وسوسه انگیز است این خرج های بیهوده که اسمش تبذیر است. گاهی خرج بیهوده است، بی ثمر است، مثل بذر بر روی سنگ پاشیدن است، فایده ای ندارد. این همین تجملاتی که مثلا راه میاندازند، اینا وسوسه انگیز است. اینجور افراد اخوان و شیاطین هست. خب اسرافگران هم دوزخی میشن. خرج زیاد، علاوه پول زیادی لازم دارد. پول زیادم بلا قربانگویی میخواد، ظلم لازم دارد. میگه انسان اگر خلاصه را یالن بخواد پول زیادی داشته باشد، یا پدر باباشو باید در بیاره، یا پدر مردم باید در بیاره، یا پدر خودشو باید در بیاره. آخر عاقبتی ندارد این پرخرجا. فدایل اسراف مختصدا، اسراف را رها کن، اعتدال به میانه زندگی کن. یه خودشم علمیست این که انسان عالم کن جاهل و کن مفرد و نمفرد. اینه که انسان زیاد روی یا تفریطی عمل کند، این جهل است. بدونه چقدر مصرف کند، چقدر حرف بزند، چه کند، این علم است. علم در نهج البلاغه یکش همین است که شما اعتدال را یاد بگیرید. اگه اصلا شما انسان بدوند که باید چطوری مثلا مصرف غذاش بشد که چربی نگیرد، مثلا پس کنید اون قند نگیرد، امثال اینا، خودش یه علمیه. یکی هم علم اینه که لا علم که تفکر، که مشکلات مردم را حل کنید. فکر حرکت و لحقه ایلن معروف و ملن معلوم ایلن مجهول است. اگر شما علمتون بگونه ایست که جلو افراد و تفریطی ها رو میگیرد، خوب خوب علم است. اگر علم بگونه ایست که مشکلی را حل میکند، خوب علم است. اما این حفظیاتی که باز بعدن ثمری هم ندارد، روش حساب نکنید. بعد کار فلیوم غدن و امسک من الماله به قدر ضرورتک، امروز یاد فردا بکن. از مال به اندازه ضرورت نگه بدار و قدم الفضل لیوم حاجتک، اضافهش رو بفرست برای روز نیاز. که مسئولین معمولا پرخرجن و پرتوقعن، که در نام 53 هم دارد که مالک لیس احد من الرعیه اثقل علی الواری معونتن فرخا و اقل معونتن له فی البلا. در میان این مردم، اون کسایی که خرجشون زیاد است و در وقت سختی همکاری نمی کنند، در اوج مسئله اش، اوج این بالا کیه؟ اهل خاصه، همین خواصه. پر خرج و پر توقع و کم کمک. و ادامهش دارد که انما عمود الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء العامه من الامه. اما عموم مردم هن که دین رو حفظ میکنن، وحدت رو حفظ میکنن، و اگر جنگی باشد به دفاع میرود. بعد دارد خب فلیکن میلو کمعه، پس شما بیا تمایل بی مردم داشته باش، رئیس رو رها کن، زیاد هوای رئیس رو لازم نیست داشته باشید. آقای زیاد شما امروز فکر فردا رو بکن، به اندازه ضرورت نگه دار، اضافه شو برای آیندهت بفرست. اترجو ان یعطیک الله اجر متواضعین، امید داری که خداوند به تو اجر متواضع بدهد که تو آدم خاکی بودی، تواضع داشته ای و انت عنده من المتکبرین، در حالی که تو نزد خدا جز متکبرین هستی. خب پس یه اشکالشی بود، پرخرجیش، یکی هم تکبرش، طبق خبری که داده بودن. خب کم مسئول است که واقعا متکبر نباشد و پرخرج نباشد. و تسمو بله، امام صادق فرمودی اوحى الله تعالی الى داوود، خداوند به داوود نبی وحی کرده، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله تعالی المتواضعون، همونطور که افراد با تواضع به خدا نزدیکترند، کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون، آدمای متکبر از خدا دورترند. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بهشت را به انسان فاسد مفسد نمی دهیم، خب معلومه، و به انسانی که علو می خواهد. پرسیدن از حمزه یعنی چی علو می خواهد؟ فرمود یعنی این که طرف متکبر بند کفشش می نازد مثلا. اون کلمه من تا در وجود انسان باشه چه دانیست؟ تو فکر کردی خدا اجر متوازین بهت میدهد در صورتی جز متکبرین باشی. و تطمع او بعدی رو هم بگیم، خطبه قاصه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، از اول تا آخرش پول این محور است که تکبر را بشکند. کار به جایی میرسد که انسان متکبر پیغمبر را هم قبول نمی کند، همون جریان هم دارد در همون خطبه قاصه، از اون تکبرشون بود آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله که معجزه بیاورم تا قبول کنیم. حضرت فرمود معجزه هم بیارم شما قبول نمی کنید. معجزه میارم، دو معجزه اضافی تر، یکی اولا شما قبول نمی کنید، یه معجزه اضافی، معجزه اضافی دیگر این که بهتون بگم شما چطوری میمیرید، کدومتون کجا به چگونه، که خواستن این درخت بیاد جلو از ریشه کنده بشود، این کار رو کرد حضرت به اذن الهی، برگردد برگشت، نصفش بیاد جلو نصفش بماند، این کار کرد، یک چهارمش برگردد یک چهارمش بیاد جلو، همه این کارها رو کرد باز قبول نکردن. تکبر انسان رو به اینجا میرساند. و تسمع و انت متمرق فی النعیم، طمع داری که تو قلط میزنی تو نعمت ها، بیشتر یه عبارت برید الاغ که تو خاک قلط میزند استفاده می شود، تو در نعمت خلط می زنی، طمع داری، تمنعها ضعیف الارمله، آقا افراد ضعیف هستن، بیوه زنان هستن، از این رفاهیات به اونها نمی دهی. بعد تطمع ان یوجب لک ثواب المتصدقین، خدا برای تو در نظر بگیرد ثواب افرادی که صدقه داده اند. خطبه 116 رو ببینید، فلا انواله بدلتموها للذی رزقها، خدا به شما روزی داده، خب انفاق بذل و بخشش که نمی کنید به خاطر خدا، بذل و بخشش به خاطر اسم و رسم نه، به خاطر خدا، فلا انوال بدلتموها للذی رزقها، انوال رو به خاطر خدا بذل و بخشش نمی کنید، ولا انفس قاتلتم بها للذی خلقها، این جانتون رو هم که به خاطر خدا به خطر نمی اندازید. تکرمون بالله علی عباده، خوب حالا با یک شخصیتی مثلا راه میرید به اسمی که مذهبی هستید، دین دارید، ولا تکرمون الله فی عباده، ولی دین راضی با جربه نمی دهید. فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، عبرت بگیرید، وقتی بمیرید می فهمید چه خبر است. اون چیزی که انسان را بهشتی میکند در رأسش این سه است، از اموال بگذر انسان، از جان بگذر انسان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از این جان که دوست داریم بگذریم، از این مال که دوست داریم بگذریم، و از اون طرف دین را زیبا جلوه دهیم. خدا میداند چقدر مردم باید به دوزخ بروند که دین را زشت جلوه دادن، دین اگر زیبا جلوه داده می شد جوان ها جذب می شدن، مردم جذب می شدن. شعر مولوی رو ببینید، پس مشکلش بود اون تکبرش و این پرمصرفیش. ذلت آدم ز اشکم بود و جا با انسان ها اینجوری ساقط میشن، لغزش میکنن. حضرت آدم رو از اون سیب خورد که لغزش کرد. ذلت آدم ز اشکم بود و با وان ابلیس از تکبر بود و جا. همین دو چیزی که مسئولین معمولا دارن. لاجرم او زود استغفار کرد. آدم چون بس خوردن بود زود استغفار کرد. وان لعین از توبه استکبار کرد. تکبر دست بر نمیدارد از انسان. این منیت تا انسان ازش رها بشه باید خیلی سخت است. صد خورنده گنجه در گرد خان. ببین خوردن خیلی سخت نیست ازش انسان دست بردارد. یه سفره صد نفر دورش. شما یک کشور دو تا رئیس نمیتونه اونجا باشه، دعواشون میفته. صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. و اینم المرء مجلسی جون به ما اسلف، انسان پاداش میگیرد به آن چه که جلو فرستاده است. و قادمون الی ما قدم، انسان پا میگذارد به اونجا که پیش فرستاده است. و سلام. آیه قرآن است لهم تجدو کل نفس ما عملت من خیر مخذرا و ما عملت من سو، روزی برسه هر کاری که کرده ایم چه بد چه خوب حاضر ببینیم. خلاصه چی فکر میکنی بهشتی هستی با تکبرت با پر مصرفی؟ ترجو نجات ولم تسلک مسالکها، امید نجات داری؟ راه نجات نرفته ای؟ ان السفینه لا تجری علی الیبسی، کشتی که بر روی خشکی نمی رود. باید اون زمینش درست باشد بدون کدوم مسیر رو می رود. خب این نامه رو که حضرت به زیاد نوشت که خلاصه خبر دادن بد اخلاقی می کنی، پر مصرفی می کنی، خب حالا یا حرفایی می زنی که خودت عمل نمی کنی، جوابی زیاد رو ببینید. فکرت به زیاد الیه علیه السلام، زیاد یک نامه به حضرت نوشت به عنوان پاسخ. ان سعدن قدم علی، سعد نزد من آمد، فعصا القول و العمل، بد سخن و بد رفتار بود. فزجر تهمان باش بعد برخورد کردیم. و کان اهلا اکثر من ذلک، حقش بود بیشتر تو باش بعد برخورد میکردیم. میخواست درست برخورد کنه تو درست جواب ببینم. اما ما ذکرت من الاسراف و اتخاذ الالوان من الطعام و نعم، این که گفتید پر مصرفم و انواعی از رفاهیات و غذاها رو جمع کردم، اینجوری به شما خبر داد. فان کان صادقا، اگر راست گفته، فاثابه الله ثواب الصالحین، خدا پاداش صالحین بهش بدهد. و این کاذبا، اگر دروغ میگوید، فوفاه الله اشد عقوبت کاذبین، خدا مجازات دروغگویان را به او بدهد. اما این که من اسف العدل و اخالف هو، من بیام حرف از عدالت میزنم ولی رفتار میگونیست این گونه نیست، فانی اذن من الاخسرین اعمالا، خدا نکند اینجور باشد. اگر من اینطور باشم که بیچاره و ورشکستم. فخذ یا امیر المؤمنین به مقالت قلتها، ای امیر المؤمنین یک حرفی خود شما گفته اید به همان تمسک کنید. فی مقام قلته، یه جایی گفتید ادعوا بلا بینه که سهم بلا نسل، گفتید ادعای بدون شاهد مثل تیر بدون نوک است. ببینید این نیزه‌ای که پرداب می‌شود یک نوک بسیار تیزی دارد که هوا را می‌شکافد و موجب می‌شود به هدف بخورد. علاوه بر این اون نوک به خاطر تیز بودنش، اول اون سر آن، و به خاطر آب دیده بودنش موجب میشه نفوذ کند. خب حالا اگر انسان همینطور یک چوب نتراشیده رو بخواد به عنوان مثلا فرض کنید تیر در کمان قرار بدهد، این که هدف نمیخورد، چون هوا رو نمیشکافد، این هوا خودش جهت رو عوض میکند. دیگر هم برفرض هدف بخورد، اون نافذ نیست. خب این معنیه که از دعوا بلا بینه. خب رضا کانی هم میگه پیکان همون نوک نیزه رو میگوین، پیکان آداده کند رخنه در زره، باید یک نوک تیزی داشته باشه در زره نفوذ کند. پیکان آب داده کند رخنه در زره، نوک سنان نیزه ز جوشن کند گذار. از زره و جوشن میتونه عبور کند. خودتون گفته اید ادعا بلا بینه، اگر ادعای بدون شاهدی باشد که سهم بلا نسل. مثل این است که یک تیری هست و اون نوک تیزش رو ندارد. فین اتا که به شاهده اد، اگر دو شاهد عادل آورد که آورد، و الله معلوم میشه دروغ میگوید. خب حالا بگذاریم، حالا این شهود های همه جا لازم است یا نه. ببینید در دادگاه بعضی وقتا 4 شاهد لازم است، مسئله مثل زنا و اینا. بعضی وقتا 2 شاهد لازم است، مسئله اختلافی. بعضی وقتا 1 شاهد لازم است، مسائل مالی. بعضی وقتا اصلا شاهد لازم نیست، مسائل زنانگی. زن خودش اعتراف میکنه آقا ما موقعی که طلاق گرفته ایم حیض نبوده، و شاهد لازم ندارن. پس شهود همیشه لازم نیست. اما یه بحث است اینکه جاسوسا حالا حرفاشون شاهد میخواد یا نه. این جاسوسا الان اصلا حرفاشو نباید گوش کرد، رو مزخرفه. شاهد کی چه 100 تا شاهدم بیارن مثل خودشون. اما اگه از اهل صدق و وفا باشد اون موضوع برق میکند، که در نهج البلاغه در باب اسئلهم عیونا من اهل صدق و وفا. در مسئولین جاسوس بگذارید ولی صاف و صادق باشن. اینجوری آدم بی خود خبرچینی نباشن، که اگر اون باشد موضوعش فرق میکند. بعد هم دارد که فقط در 2 مسئله مسئولین شما این جاسوسین رو بگذارید، یکی به مردمداریشان، یکی اون مسئولیت شغلیشان. مردم خوب برخورد کنن مسئولیت شغلیشون. پس خلاصه این که در مسئله جاسوس چی شاهد میخواد یا نه، تا کدوم جاسوس باشد. تو در همین نامه 53 دارد اگر خبر چینی کردن اینا رو دور کن، اینا آدم های کلک بازی هستن، هر جاسوس رو نگفتن. خب اگه درست حسابی باشد، نه هم خود حرف اون خبرچین اون جاسوس خوبه، ولی از اینا پیدا نمی‌شود. حالا خب زیاد بسیار انسان زرنگ بود، مطالب عجیبی ازش نقل شده. بعضن رو من میگم لیس العاقل من یحتال للامر اذا وقع فیه. عاقل آن نیست که به مشکل خورد راه خروجش رو بلد باشه. لیکن العاقل من یحتال للامر لا یقع فیه. عاقل این است که اصلا به مشکل نخورد. عقل برتر اینه که به مشکل نخورید. حالا وقتی انسان افتاد تو مشکل کمی عقب مونده. یا این جمله رو ببینید، این از زیاده. ما قرأت و کتاب رجل قط، من نوشته یک شخصی رو ببینم عرفت و عقل همه الا عرفت و عقل همه. مفهمم این چه شخصیتی، عقلش چطوریست. خود نوشته شخص خودش دلیل می شود بر عقل طرف. این جمله عجیبی دیگه دارد، میگه نعم الشیء الاماره. جمله خیلی قشنگی، میگه خوب چیز ریاست ها، لولا قعقعت لجام البرید و تسندم ضربت المنبر. میگه ریاست خیلی بامزه است، خیلی خوبه، اما اگر قرار نباشه انسان سوار بر اسب بشه هی بره ببینه سر بزنه چه کردن، یکی دیگه خواب زندگی ندارد رئیس. و اگر هم قرار نباشد که بره برای مردم شفاف مطالب را بگوید، خب پس بنابراین بره که مسئول خوش نگذرد، هم بگیم شفاف حرفتون را بزنید، به پاسخشون بکشانیم، هم بگیم آقا سری بزنید، سفره‌های مردم را ببینید، مشکلات مردم را ببینید، اختلافات مردم را ببینید. ریاست خوب است، اما اگه قرار بشه بره پاسخگو باشد و شفاف سخن بگوید سخت است. اگه قرار بشه سر بزند به مشکلات مردم سخت است. بازم بگیم، میگه من توصیه میکنم به شما مردم، یکی انسانهای شریف، یکی عالم، یکی شیخ پیرورد، پیر و عالم و انسانهای با شخصیت رو بهتون توصیه میکنم. فوالله لا یأتینی بذیع بشریف یستخف بهی الا انتقمت منه. اگر ببینم یک آدم پست، یک آدم با شرافتی رو آورده داره تغییر میکند، انتقام ازش میگیرم. اگر ببینم جوانی پیرمرد رو تغییر میکند، بیچارش میکنم. اگر ببینم جاهل عالم رو داره تغییر میکند انتقام میگیرم ازش، مجازاتش میکنم. حرفای حساب شده است. این هم حرف قشنگی. این رجل لیتکلم بالکلمه یشفی بها غیظه ولا یخت و بها ذنب و عزن فتذر رو. گاهی وقتی یک حرفی میزنید شما که دلت خنک بشه بعد، ولی دوم یک بزی رو همی حرف شما نمیتونه ضرر بزند ببرد، ولی بیچاره میشید با همون حرفتون. حرفی نزنید که بیچارتون بکنه، بعد نمیتونید دوم یک بز رو با او حرفت ببرید. بعد میگه خب فهمیدید، اگر شما از یه حرفا بزنید خونتون رو میرسن. یه رو دیوار رو محل حکومتش نوشته بود، چهار دیوار بود با گچ برجسته، یک طرفش نوشته بود از شد فی غیر عرف ولین فی غیر ذر. ما شدید برخورد میکنیم ولی ظلم نمیکنیم، نرم برخورد میکنیم ولی از ضعیفی نیست. دیوار دیگرش نوشته بود المحسن مجازا به احسانه و المسیح یکاف و به احساته، بدکار را بد پاداش است، آدم خوب را خوب پاداش میده. دیوار دیگرش نوشته بود الاتیاد و الارزاق فی اوانها و اوقاتها، بخشش و رزق کسی اینجا نیاد، چاپلوسی نکند، ما خودمون میدونیم به کی کی بده. دیوار چهارم نوشته بود لا احتجاب ان صاحب ثغر ولا ان طارق لیل، اگر یک کسی شب خلاصه بخواد بیبروبر سرک بکشد یا یک دزدی بخواد دیوار رو بشکفد، بداند که از ما پنهان نیست. خلاصه اونجا کلن دیدهایی هست که اینا خبرها رو به ما برساند. انسان بسیار زرنگی بود، ولی خب اواخر دیگه هر کار خاص کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرج.